خوزستان جو و سویا را کشت بکنیم، قطعا به نتیجه میرسیم. خب. ما مشکلمون اینه که یه عده‌ای دنبال منافع و مطامع شخصیشون هستن.
درسته.
فساد در خیلی از ادارات و دستگاه‌های ما اپیدمی شده.
سیستمیست.
سال 1387 مقام معظم رهبری فرمودن مبارزه با فساد، فساد شده اژدهای هفت سری که همه رو می‌بلعه. نکته و رهنمودی که ایشون فرمودند ما توجه نکردیم، الان گرفتار شدیم.
خیلی
اقتصاد مقاومتی که جزء ارکان اصلی توسعه ترقی تعالی و پیشرفت بهش توجه نکردیم، رونق تولید بهش توجه نکردیم.
آقای عسکری عزیز خیلی متشکرم از شما، شما را به خدای بزرگ میسپارم و آرزو
میکنم من در خدمتتون هستم. لطف کردید، بزرگوارید.
ممنونم، خداحافظ شما. جناب آقای نقوشی، یک دقیقه جنبندی صحبت شما در این زمینه چه خواهد بود؟
من عقیدم اینه که فقط باید اراده داشته باشیم، فقط تشکل ها، فقط بخش خصوصی به تنهایی نمیتواند، باید تصدیگری به تشکل ها واگذار بکنند. این تمام کشورهای توسعه یافته جهان.
خیلی ممنونم و در بخش اول با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، قربون شما.
رادیو اقتصاد تقدیم میکند بهارستان. برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی. جمعه ها ساعت 12
FM 98 مگاهرتز.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی علمی و کارشناسی همواره از ارکان تأثیرگذار مجلس در هر دوره‌ای بوده و هست و جهت‌گیری این مرکز در کانون تحلیل و بررسی‌های کارشناسی قرار داشته و ما نیز به مناسبت انتخاب رئیس جدید آن قصد داریم نگاهی به سمت و سوی فعالیت‌های این مرکز بپردازیم. جناب آقای دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز من عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسیار ممنونم آقای قادری. ما چند تا سوال داشتیم، ممنون میشم اینا رو کوتاه بفهمید که به نکات دیگر هم برسیم. بفهمید که چرا مجلس به چنین مرکزی اصولا نیاز داره؟
یا کنید استعدار دارید که همه نمایندگان در همه رشته ها تخصص و تجربه و تبحر کافی ندارن. نیاز هست که مجموعه تخصصی در کنار نمایندگان قرار بگیره، کمک بکنه به نمایندگان که تصمیمات رو پخته بگیرن و مبتنی بر یافته های دیگران، مبتنی بر دانش دیگران تصمیماتشون کارشناسی باشه و در حقیقت به صلاح از روش های آزمون و خطا پرهیز بکنن. مرکز پژوهش ها به عنوان یک نهاد تخصصی هست که سعیش برای اینکه از ظرفیت دانشگاه ها و اساتیدی که در جاهای مختلف وجود داره، افراد مجربی که در دستگاه ها و در بدنه بخش خصوصی وجود دارن، بتونه استفاده بکنه با توجه به محدودیت وقتی که نمایندگان دارن. این امکان توسط مجلس ها وجود داره که بتونه تجربیات دیگران، دارش دیگران و همطور مجموعه ملاحظات، سوالات، ابهاماتی که وجود داره، همه اینا رو بررسی بکنه و در حقیقت نتایج ارزیابی هاشو در قالب بسته های آماده
ارائه کنه.
کار نماینده بذاره که کمتر فرصت فکر کردن، کمتر فرصت مطالعه و کمتر فرصت جنبندی و توجه به همه ابعاد و زوایای قانونگذاری داره.
آیا نمایندگان ارتباط لازم رو با این مرکز دارن؟
قطعا هم مرکز خودش گزارش هایی که تهیه میکنه رو در اختیار نمایندگان قرار میده و هم نمایندگان متناسب با تمایلاتی که دارن، متناسب با پیگیری ها و دغدغه هایی که دارن، میتونن از کمک های فکری مرکز استفاده بکنن و با ارجاع موارد کارشناسی به مرکز از دانش و تجربه متخصصینی که در مرکز رو دارن یا افرادی که کمک مرکز میان نهایت استفاده رو داشته باشه. علاوه بر اینها گزارشات کارشناسی که توسط مرکز تهیه میشه به عنوان گزارش های مرجع مورد استفاده افراد غیر از نمایندگان مجلس هم قرار میگیره و این خوب کمک میکنه. خیلی از جاها اصلا نیاز هست که ما فضا و بستری رو برای ایجاد اجماع در جامعه داشته باشیم.
آیا برنامه مدونی دارید که چقدر از مصوبات مجلس ناشی از مطالعات مرکز پژوهش های مجلس بوده؟
نگاه کنید این موضوع تو کمیسیون های مختلف متفاوت. کمیسیون هایی که بیشتر افراد دانشگاهی، افراد تحصیل کرده، افرادی که کارهای پژوهشی رو بهش باور دارن و اعتقاد شما اینه که کارها باید مبتنی بر فعالیت پژوهشی باشه، اینا معمولا از یافته های مرکز پژوهش ها بیشتر استفاده میکنن. تو بعضی از کمیسیون ها که نوع نمایندگانی که درش حضور دارن سطح تحصیلاتشون پایین تر هست، معمولا میزان استفاده از گزارشات مرکز پژوهش ها کمتر بوده.
خیلی وقت میشه آقای دکتر، یکی از آفتهای بزرگ کشورهایی مثل کشور ما اینه که برخی از نهادهای حاشیه‌ای جزیره‌ای عمل میکنن، یعنی نمایندگان برای خودشون تصمیم میگیرن، مرکز پژوهشگان برای خودش یک اتفاقاتی، یک صحبتهایی میکنه، یک نظراتی میده. آیا در کشور ما اینطور نیست که انشالله؟
من فکرم تلاش مرکز پژوهشگان اینه که در هم بتونه یک توافق و همراهی رو بین بخش‌های مختلف یک درالایه برقرار کنه. با توجه به اینکه به هر حال تو خود مرکز پژوهش ها حوزه های مختلف کاری هستن و معمولا این نتایج بررسی هاشون در یک جای تجمیع میشه و به عنوان گزارش مرکز پژوهش ها به مجلس منعکس میشه، این دقیقاً به اصطلاح فعالیت های جزیره ای رو سعی میکنن تجمیع بکنن و یکی انسجامی بهش بدن و اون چیزی که مطرح میشه به عنوان نظر مرکز پژوهش ها در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیره.
حالا آقای دکتر یک سوال بسیار کلیدی وجود داره. ما اگر عملکرد مجلس 11 رو بخوایم در قبال دیگر مجلس‌های گذشته نگاه کنیم، یک سوالی که وجود داره این که چه باید بکنیم تا نتایج و بارام مجلس کارآمدتر بشه؟ چقدر مرکز پژوهش‌ها در کارآمدتر شدن مجلس نقش میتونه داشته باشه؟
نگاه کنین اگر واقعا خود نمایندگان به این باور برسن و ضرورت حضور مرکز پژوهش‌ها در کنار خودشون رو کاملا احساس بکنن و اون رو به عنوان یک مزاحم برای خودشون تلقی نکنن، قطعا میتونن این ظرفیت رو در جهت پربار کردن طرح‌های لوایح به کار بگیرن و این نتیجهش هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت به خود نمایندگان میرسه. معمولا طرح لایحه‌ای که پخته و کامل در مجلس مطرح و به تصویب میرسه، این خودش دقیقاً اعتماد مردم رو نسبت به مجلس بیشتر میکنه و کمک میکنه که دقیقاً اثرگذاری اون قانون هم بیشتر بشه.
یکی از بزرگترین معضلات در کشور ما بحث معیشت مردم هست که از مقام معظم رهبری گرفته تا رئیس جمهور، دولت، مجلس، همه روی این دغدغه اتفاق نظر دارن. آیا عملکرد مرکز پژوهش ها میتواند شاهد شکوفا شدن این بحث و حل مشکل معیشت مردم باشه؟
قطعا اگر ما بخوایم در اقتصاد تحول روی بده و بتونیم از این دور فقر و ناداری خارج بشیم، راهی جز توجه به یافته‌های علمی نداریم و کی میتونه در حقیقت این یافته‌های علمی رو و تجربیات گذشته خودمون، تجربیات دیگران رو در اختیار نمایندگان بذاره تا ما گرفتار روش‌های آزمون و خطا نشیم. قطعا این کار به عهده مرکز پژوهش و مرکز پژوهش که میتونه کمک بکنه که ما از این درآمد سرانه پایین نجات پیدا کنیم و روند روبروش و بهتری رو نسبت به گذشته.
آیا دوستان ما در دولت هم از نتایج مطالعات مرکز پژوهش‌ها بهره مند میشن؟
من فکر می‌کنم به هر حال این مطالعات که از مرکز پژوهش انجام میشه هم برای دولت و هم برای مجلس قابل استفاده هست و بعضن هم مشاهده میشه که دولت هم از این مطالعات استفاده میکنه و باید هم به همین شکل باشه، چون جهتگیری و سمت سوی مرکز پژوهش‌ها جهتگیری تخصصی است.
درست.
در حقیقت تقابلی رو بین مجلس و تفاوتی رو بین مجلس و دولت قائل نمیشه. همونطور که اشاره کردم علاوه بر دولت و خود مجلس، دیگرانی که بیرون از این مجمع هم هستن معمولا این گزارشات به عنوان گزارشات مجمع مورد توجهشون قرار میگیره.
خیلی متشکرم جناب آقای قادری عزیز. من ورود آقای زاکانی رو به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس خدمت شما تبریک میگم. امیدوارم مجلس 11 در ورطه کار خودش با ترکیب جدید بتواند شاهد اتفاقات جدیدی باشد که منجر به ارتقاء بنیه علمی و اقتصادی مردم و در نهایت معیشت مردم باشه.
انشاءالله.
خداحافظ شما. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. بدرود. خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که با صبر و حوصله مباحث کلیدی اقتصادی، به خصوص مباحثی که در زیر پایه و مایه اصلی معیشت و اقتصاد کشور هست رو پی میگیرید. تلفن های شما، تماس های شما منجر به ارتقاء بنیه علمی ما بلا شک خواهد شد. آقایان محمد جواد عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، جناب آقای دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه و آقای محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل صنایع غذایی و کشاورزی ایران دوستانی بودند که ما رو در این جمع یاری کردند. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم و شما رو تا برنامه بعدی به یگانه آدم میسپارم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما خوبان و شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. از مهمترین آثار تقوا این است که اگر مؤمن در وسوسه ها قرار گرفت، یاد خدا میکنه و دست از خطا بر میداره. اگر دیدید یک شخص ظاهر الصلاح در گناهی وارد شد و با تذکر و یادآوری هم از کارش دست نکشید، بدونید که تقوا نداره. در آیه 201 از سوره مبارکه اعراف میخونیم: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. افراد با تقوا وقتی گرفتار وسوسه های نفس و شیطان میشن، بالاخره یاد خدا میکنن، از خدا حیا میکنن و دست از معصیت و خطا میکشن. این که گفتند امام جماعت باید عادل باشه، عدالت یعنی اهل انجام گناه کبیره و اصرار بر گناهان صغیره نباشه، یعنی باید با تقوا باشه که اگر داشت به معصیتی هم دچار می شد، طبق آیه‌ای که تلاوت شد، با توجه به خدا و توکل بر او ترمز خطا و معصیت رو بکشه و عنان نفس رو به دست بگیره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند اگر با تقوا باشید، همین تقوای شما در هنگام معصیت شما رو کمک میکنه و از غوطه ور شدن در گناه نجات میده. هرچند انسان متقی با توکل به قدرت الهی از معصیت دور میشه، نه تکیه بر توانایی و تقوای خودش، که فرمود تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش. موفق و پیروز باشید.
مخاطبان عزیز رادیو 24 ساعته و تخصصی اقتصاد، حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ ذله العالی امروز مصادف با عید سعید قربان با ملت شریف ایران مستقیم سخن گفتند. سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب از ساعت 11:30 صبح از شبکه‌های رسانه ملی و همچنین از پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir و حساب‌های این پایگاه در شبکه‌های اجتماعی به صورت زنده پخش شد و دقایقی پیش هم به پایان رسید. همچنین امروز گزیده بیانات معظم الله هم از همین شبکه رادیویی پخش خواهد شد. با رادیو اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز همراه هستید. زمان اذان ظهر به وقت تهران 13:11 دقیقه است. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه اذانگاهی ظهر رادیو اقتصاد با عنوان پله پله تا ملکوت باشید.
پله پله تا ملکوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام تو که جاودانه ترین دلبستگی هستی. به نام خدای همیشه مهربان. دوستان عزیز سلام. عاشقان، مشتاقان، عیدتون مبارک. افتخار داریم که در روز عید سعید قربان میزبان لحظات ناب عاشقان باشیم از رادیو اقتصاد، برنامه خودتون پله پله تا ملکوت. عید سعید قربان، عید قبولی در امتحان بزرگ الهی بر تمام دلدادگان حضرت حق و تمام موحدان عالم مبارک باشه ان شاء الله. الله 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 سبحانك يا رب تعاليت يا حق سبحانك يا فرد تعاليت يا ود سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع الله 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 سبحانك يا نور تعاليت يا منور سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن سبحانك يا أول تعاليت يا آخر الله 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 میدونی چی دلم میخواد؟ دلم میخواد امروز سر سجادم آرزو کنم که عید قربان امسال مصادف بشه با ظهور اون امام همیشه حضور. اون وقت تموم دنیا گلستون میشه. اون وقت نماز عید سعید قدیر رو پشت سر مولا اقامه میکنی. اون وقت تمام مساجد محل جشن به پا میشه و به یمن قدمهای مولا و اون وقت جونم رو فرش قدم های مولا خواهم کرد. خوش می شد از گلدسته های تمام مساجد جهان بعد از اذان اعلام می کردن که مسلمانان جهان به گوش باشید که موعود آمد. کاش می شد اللهم اجل لولی کل فرج و نورید و
سه تا وظیفه عمده ما در زمان غیبت داریم: یک، احساس حضور، دو، سنخیت با امام، سه، معرفت، شناخت. فرمود بنا عرف الله، خدا رو هم از طریق ما بشناسیم. اگر انسان ولایت درش قوی شد، شما این آیه رو نگاه کنید، انی لغفارون، خدا میگه من میبخشم. کیو؟ کسی که چهار تا ویژگی دارد. انی لغفارون لمن، کسی رو میبخشم که چیکار کنه؟ تاب، توبه کنه. و آمن، اعتقاد داشته باش. و عمل صالحا، عملم صالح انجام بده، کارش شایسته باشه، ایمانش هم قوی باشه، توبه هم داشته باشه. این سه تا به نظر میرسه کامل دیگه. انی لغفارون لمن تاب و آمن و عمل صالحا. وقتی یه ثم داره، یه چیزی اضافه کرد، ثم اهتدا، سپس هدایتم بشه. راوی میگه از امام سوال کردم آقا ثم اهتدا یعنی چی؟ مگه اونی که ایمان داره، عمل صالح داره، توبه هم داره کامل نیست که ثم اهتدا؟ آقا فرمودن اهتدا الی ولایتنا، یعنی ولایت ما را هم زمیمش کنه. ایمان، توبه، اعتقاد، عمل صالح و نکته چهارم ولایت ما اهل بیت است. و این سه وظیفه عمده‌ای که عرض کردم، احساس حضور، سنخیت با امام تا حد توان، معرفت و شناخت نسبت به وجود مقدس حضرت حجت ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. و این مشروط به این است که حالا که زمان غیبته، ما اون وظائفی رو که به عهده داریم در کنار وظائفی که برامون تعیین کردن در ازا و در مقابل امام علیه السلام، اینها رو انجام بدیم. اللهم عجل لولیک الفراج، اللهم عجل لولیک الفراج،
اللهم عجل لولیک الفراج. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنونده‌های محترم برنامه پله پله تا ملکوت از شبکه رادیویی اقتصاد و شما همکار محترم. دیروز وعده داده بودیم که چون در مسجد امام صادق علیه السلام در میدان فلسطین تهران هستیم و بسیار فعالیتش هم گسترده هستش، ادامه گفتگومون رو برای امروز داشته باشیم که من امروز از امام جماعت محترم این مسجد حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا میرلوهی زمین که باز مزاحم شدم بیا عرض سلام مجدد خدمتشون داشته باشم. حاج آقا مجددن عرض سلام.
سلام مجدد داریم خدمت شنوندگان برنامه خوب شما و امیدواریم این برنامه مصداق تعظیم شعائر و مصداق احیاء مساجد باشه. میدونید خدای متعال در قرآن مجید میگه اونی که اهل ایمان به خدا و قیامت مسجد رو آباد میکنه، یعنی بهترین آدما کسانین که مسجد رو آباد کنن، و ظالمترین و بدترین آدما کسانین که مانع مسجد بشن. تعبیر قرآن اینه: و من اظلمو، کی ظالمتر، ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه. بدترین آدم ها دشمن مسجدن، بهترین آدم ها خادم مسجدن. خادم مسجد فقط اون نیست که جارو میکنه، تمیز میکنه، ضد عفونی میکنه، اونی هم که میاد با نمازش، با عبادتش، با تلاوت قرآنش، با حضور در جمع مؤمنینش، با حل مشکلات فقرا و ضعفا، به تعبیر مقام معظم رهبری، با مواسات و فداکاری و همدلی حل مشکلات مؤمنین رو تو مسجد میکنه، همه اینا دارن مسجد آباد میکنن. من تقاضا میکنم یکی از خدام مسجد، آقای مهربان، که خیلی در این قضايا، این کارهای مربوط به مسائل کرونا خدمت کردن، تو رسیدگی، تو آذوقه دادن ها تلاش کردن، یه جمله ای از خدمات و زحمات دوستان مسجد ایشون بگن.
حاج آقا در تکمیل فرمایشات شما میگن که عبادت چیزی جز خدمت به خلق نیست، و اینکه آدم میخواد خادم باشه حتما باید یک شرایطی رو داشته باشه که به قولی طلبیده شده باشه. سلام علیکم، خودتون رو معرفی کنید.
سلام علیکم، بنده خادم امام صادق فرهاد مهربان هستم. مدتی که این مریضی که تو کشور اومده، بچهای مسجد واقعا پشتیبان خیلی چیزا بودن، مثل ضد عفونی کننده، ساختن ماسک، کمک به فقرا، آذوقه، حتی برای بیمارستانهایی مثل بیمارستان مدرس، بیمارستان بقیات الله که بچه ها آب میوه تازه گرفتن، هر شب که با ماشین خود مسجد بردیم تحویل دادیم.
شما اهل کدوم شهر هستید؟
من کردم، سنندجیم،
چند ساله تهرانی؟
حضرت علی هستم، 26 سال تهرانم.
خب توی این فعالیت‌هایی که توی مسجد داریم به عنوان خادم این مسجد، یکی از تاثیرگذارام میتونیم باشیم. وقتی که جوان‌ها، نوجوان‌ها یا حتی بچه‌های کوچیک با بزرگتراشون، پدرشون، مادرشون میان داخل مسجد که این آموزه‌های دینی رو، اقامه نماز جماعت، حالا با توجه به فواصلی که هستش و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، خیلی از این بچه‌ها به سن تکلیف و نماز نرسیدن.
بله.
میان الگوبرداری می‌کنن. بله. خادم مسجد هم یکی از کساییه که میتونه تشویق کنه این بچه‌ها رو. تو این زمینه تارا شده مثلا اتفاقی بیفته، یا مثلا یک بچه میخواد بیاد در صف نماز بیسته، یا در کنار بزرگتری بیسته، حتی بیاد جلوتر کنار امام جماعت مسجد بیسته با اینکه سن و سال کمی داره، شما همراهی کرده باشه باش؟
بله، هزاران بار بوده. الان خیلی از ساکنین اینجا زندگی میکنن، بچه‌هاشون که به سن تکلیف نرسن حتی میان از حاج آقا سوال شرعی میپرسن، ولی حاج آقا با آغوش باز جوابشون میده. مثلا میان صف نماز، مثلا میپرسن مثلا ما چجوری میخوام نماز بخونیم، میان. الان حتی بچه ای داریم که به سن تکلیف خودش تنها میاد این مسجد، حتی مثلا پیرمرد داریم که میاد اینجا، ما حتی کفشاشون هم جفت میکنیم، چون یه وظیفه رو میدونیم، چون مسجد واقعا خونه خداست. بچه های خادم های مسجد امام صادق هستن، الگو از حاج آقا میگیرن. مثلا ما داریم اینجا که مستحقایی که مثلا واقعا محتاجن، حتی پول نونشون هم حاج آقا پرداخت میکنه. من حتی دفتر دارم، تو دفتر لیست مینویسم آذوقه رو هر چی بیاریم. حتی خود بچهای مسجد امام صادق با اون که مثلا مشکلات دارن، هیچ کدوم استفاده نمیکنن. واقعا مال مستحقی که واقعا بهش برسه. الان مثلا از پایین شهر داریم نمیرسن، ما با ماشین خودمون میبریم میریم بهشون.
یه سال در ارتباط با آموزش‌های عملی که میتونه تاثیرگذار باشه و رفتار اجتماعی حتی سال‌های سال برای یک شهروند، یک مؤمن، اینکه مثلا موقعی که وارد مسجد میشن بچه‌ها، خب میخوان وضو بگیرن. وضو خانه های مسجد هم خب شرایط خاص خودشو داره.
بله.
شده مثلا به صورت غیر مستقیم یا حتی برای اینکه مثلا توجه بدن که بچه‌ها توی وضو گرفتنشون چه نکاتی رو باید رعایت کنن یا به چه صورتی صحیح انجام بدن، حالا بزرگترهای مسجد، پیشکسوتای مسجد، خیران مسجد، امام جماعت مسجد بیاد راحت در کنار بچه‌ها در وضوخانه مسجد همراه با اونا در یک فضای صمیمی با هم دیگه وضو بگیرن و از اون طریق با حتی کمی مزاح و شوخی کردن این آموزش بدن که باید به این سمت و سو با این شرایط مثلا ما وضو رو بگیریم و نیاز مثلا به این کار خاص هست یا مثلا به اون کارهای خاص نیاز نیست.
بله، این کارو انجام دادیم. تو وضوخونمون الان که تشریف ببری نزدیک 17-18 تا تونه صندلی پلاستیکی چیدیم یه گوشه‌شو، که بعضی وقتا مثلا بچه‌ها میان مثلا بلد نیستن، خود حاج آقا میلوهی و جزستان بعد مثلا حاج آقا میلوهی این کارو انجام میدن که بچه‌ها ازشون الگو میگیرن، یاد میگیرن. حتی بعضی وقتا مثلا حاج آقا مثلا نماز داره میخونه، یه حاج آقای دیگه هم هست که میاد کمک حاج آقا که پایین طرح مثلا چجوری وضو بگیرن، طهارت برن، همه رو به ایشون اطلاع میدن، مثلا به بچه‌هایی که کوچیک هستن. خیلی هم بچه‌ها از این کار استقبال میکنن. حتی داریم مثلا پیرمردایی که میان سوال شرعی دارن، همون پایین از حاج آقا میپرسن. حتی بوده بعضی وقت نماز یه کم مثلا دیر شده 3-4 دقیقه، ولی با اون حال هم حاج آقا وای میسه توضیح میده. برای بچهای کوچیکتر رفتیم یه روشویی هست کوچیکتر دادیم ساختن کمدی که بچه هم قدشون میرسه هم دستشون، که با اون یکی دیگه حالش 60 سانت پایین تره که بچه ها بتونن. حتی صندلی بچه کوچیکم تهیه کردیم که بچه ها بتونن بشینن، جوراباشون رو در بیارن دیگه، رو اون صندلی بزرگ که نمیتونن برن دست میمالن که تو این مریضی هم هست، بچه ها تو اون صندلی خودشون میشینن. صندلی کوچیک گذاشتیم تو وضوخونه که شیراش هم اصلا کلا فرق میکنه.
خیلی ممنونم. با یکی از نمازگزاران هم صحبت بکنیم توی این مسجد. آقا شما از نمازگزاران این مسجد هستید، مسجد امام صادق علیه السلام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، من سال هاست که در این مسجد نمازگزار هستم. هر زمان مسجد خیلی خوبیه، آرامش خاصی به آدم میده.
بزرگترین ویژگی مسجدتون چیه؟ چون معمولا توی محله ها هر شهروندی بیگه ویژگی محل خودش میباله، مهمترین ویژگی مسجد محل شما چیه؟
عرضم به حضورتون آقای میلوهی که از خادمین این مسجد هستن و امام جماعت هستن، از لحاظ معنویت و علمی خیلی بالا هستن. یعنی خودش گرایشیه که بچه ها جذب این مسجد میشن، هم از لحاظ اخلاقی آدم خوبی هستن، هم از اینکه اون نماز رو جوری برپا میکنن که به دل آدم میشینه و جذب میشه آدم توی این مسجد. و بچه های بسیج اینجا برنامه های تابستونی دارن و در این برنامه های تابستونی یه سری مهارت ها هستش، مسائل ورزشی هست، اخلاق هست، چیزایی که به بچه ها تو بعد کمک میکنه تو خانواده ها یه مقدار باشون کنه، مثلا مسائل قرآنی، یاد دادن احکام قرآنی هستش، فعالیتایی که حالا مثلا کار دستی بچه‌ها یاد بگیرن که بعداً که میخوان تو جامعه برن بتونن از این مسائل استفاده کنن،
حداقل توانمندی خودشونو بشناسن. بله.
تا حدودی راهنماییشون میکنن که این گردن بچه بسیج الحمدلله هم خوب کار میکنه.
حاجی آقا میلوهی، به معنای واقعی این مسجد یک پایگاه دینی، مذهبی و فعالیت‌های اجتماعی و مردمی هستش. خب مساجد با توجه به اینکه بزرگترین مشکل جامعه کنونی ما مثلا جوان‌ها بحث اقتصاد و بحث اشتغالشون هم هست، یک ظرفیت‌هایی دارن. چقدر توی مسجد امام صادق علیه السلام از ظرفیت‌های اقتصادی برای توانمندسازی جوان‌ها استفاده کردید؟
همونطوری که اشاره کردید، واقعا مسجد یه پایگاه مردمی هست. علاوه بر نماز و عبادات، بعد مردم وقتی میان تو مسجد، علاوه بر جهات ایمانی و عبادی و تقوایی و شعائر مذهبی، مشکلشون حل بشه. این که میگن مردم دور هم جمع بشن، حتی تو مکه